بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث بیع صلاح و اداء دین بود. برخی آقایون تعبیرشون اینه که اخبار و روایاتی که وارد شده در مورد بیع صلاح و اداء دین چیزی نیست جز آنچه که عقل به آن حکم می کند و مستفاد از اخبار و روایات، چیزی ما ورای حکم عقل نمی باشد. و عقل می گوید که فروختن اسلحه به دشمنان دین در حالی که اونها در جنگ با مسلمین هستند جایز نیست. حالا تقویت کردن اونها و شوکت دادن به دشمنان اسلام ممنوع است عقلا، و روایت هم اگر در این جا رسیده اشاره به همان حکم عقل دارد. اما خصوصیاتی که در مسئله ذکر شد نهایتاً گفته شد به این که این فروختن اسلحه و اداء دین امرش به والی مسلمین برمیگرده، تا والی مسلمین چه صلاح بداند. تو این در اون صورت و فرضی بحث میشه که والی مسلمین باشه، یعنی حکومت اسلامی داشته باشیم، و این امر هم یک امر عامی محسوب میشه، بگیم اختیارش به والی و حاکم اسلامی است. اما چنانچه حکومت اسلامی موجود نباشه، در شرایطی که حکومت دست اسلام نیست، حالا بعضی افراد که به اذن حاکم اسلامی این کار رو انجام بدن، حاکمی که حکومتش بر اساس اسلام پیش نمیره، منتها در این امر به خصوص اذن حاکم اسلام لازمه. قدرت وقت اگر چنین کاری خواست بکنه، ولو بر محور دستورات دین و اسلام کار حکومت را پیش نمیبره، یعنی بناش بر اجرا احکام و قوانین اسلام نیست، در این مورد چنانچه بخواد اقدامی داشته باشه منوط به اذن حاکم اسلام هست، معزون باشه در این امر از قبل فقیه جامع الشرائط. و چنانچه حالا حکومتی که در فرض غیر اسلامی نیست این کار رو انجام داد، اسلحه فروخ به اعداء دین، مطلب اینه که این بیع باطل است و شخص فروشنده، حالا دولت فروشنده اصل به اداء دین، معصیت انجام داده و کار حرامی را مرتکب شده است، یعنی فرض بر بطلان بی و حرمت فعل تکلیفاً. حالا اگر کسی قائل به این بشه که نه، بی در این فرض صحیحه، اثر وضعیشو داره، اما فروشنده مرتکب حرام شده تکلیفاً، گفتن که از شؤون حاکم اسلامی این است که میتواند بیع را باطل کند و مثلا حالا حکمی صادر کند به حکومت به این که بیعی که انجام دادی نباید ملتزم به آن باشید و در پی این بیع و قرار داد نباید اسلحه رو به اونها تحویل بدید. یعنی از اختیارات حاکم اسلام هست که جلو این عمل رو بگیره، در فرضی که ملاحظه می کند فروختن اسلحه به اعداء دین اون تبعات و آثار سوء رو دارد. فرض مسئله اینجاست که اعداء دین با مسلمین در جنگن، حالا اونا بخوان تقویت بشن برای کشتن مسلمین، برای محو اسلام، کسی حق نداره این عدو را و این دشمن را که در خصومت و تخاصم با مسلموناس او رو مثلا کمک کنه، چنانچه دولتی بخواد کمک کنه او را با فروختن اسلحه، حاکم اسلام میتونه مانع بشه از این بی و ممانعت کنه از ترتب آثار بی بر بی اسلحه و اعداء دین. این مطالب اینجا گفته میشه. حالا برخی آقایون گفتن که این فروختن اسلحه به اعداء دین از شؤون حکومت و دولت نیست، یک امر شخصی میتونه باشه. حالا شخص بالاخره بیاد اسلحه بده به اعداء دین و اسلحه رو بفروشد به اونها، خوب یعنی از دایره ولایت حاکم اسلام خارج است، یک چیز شخصی است، مثل معاملات شخصیه‌ای که انجام میشه. برخی نظرشون اینه که چنانچه بیعی انجام شد، حالا ما ادهی از آقایون غالب همین بطلان بی هستن وضعن و حرمت آن تکلیفن، اما اگر گفته شد معامله مثلا صحیحه ولیکن کار حرامی انجام شده، حاکم اسلامی جلوی شخص رو نمیتونه بگیره، چون که مثلا یک کار شخصی است، یک کار فردی است. الا اینکه این سخن تمام نیست، به لحاظ همون جنبه عمومی قضیه، در شرایطی که دشمنان دین در خصومت و جنگن با مسلمین، اینجا بخوان مورد تقویت قرار بگیرن، حالا هم روایت رو نص روایت عبارت روایت در این خصوص من میکنه بیرو، در این خصوص من میکند بیرو و بی جایز نیست، ولی اگر کسی بخواد همین کار حرام رو انجام دهد، توجه کنید، کسی بخواد کار این کار حرام رو انجام دهد، این کار منکری است و شاید از اهم مصادیق منکر باشه و حاکم اسلام، فقیه جامع الشرائط، در برخورد با منکر برای او وظیفه ایست، حالا در شکل نهی از آن، من و بازداشتن شخص از ارتکاب این منکر، و بگو چنانچه امر به حدی باشد که این افراد مهاجم، اهل حرب، اون کسانی که جنگجو هستند و محارب محسوب میشن، اینا به حدی و به نحوی کارشون رو پیش میبرن که ترس از این هست که اصل اسلام رو محو کنن، حاکم اسلامی میتونه در بیع شخصی که توسط فلان مثلا فرد انجام شده دخالت کنه و مانع بشه از این که او بخواد اسلحه رو به اعداء دین تحویل بده. حالا اینا خودش در شرایطی که شیعه حکومت داشته باشه، یک تشکیلات علاهده‌ای براش باشه تا نباشه، مسائلش متفاوت میشه. بله، این در فرضی که اعداء دین، دشمنان در جنگ با مسلمان ها باشن. اون حال خود نرم از شد به این که حال صلح، تسالم، حال سازش و آتش بس، که حالا فروختن اصله، در اون حال هم عرض شد به این که خودش باشه و خودش هیچ عوارضی نداشته باشه، هیچ تبعاتی نداشته باشه. اون تبعاتش مثلا ترس هست این که باز اونا قوی بشن علیه خود مسلمان ها به اصطلاح اقدامی داشته باشن، خالی از اون جهات دیگر باشه، خوب فروختن اسلحه به اعداء دین در حال هدنه بدون ترتب اون، بدون ترتب خوف و ترس مسلمین از قوی شدن اونها، یا بدون عنوان تقویت دشمنان دین، فی حال هدنه فی نفسام ارشد به این که بی ممنوع نیست، همانطور که از اخبار و روایات استفاده شد. در اینجا اموری رو از شبت ذکر فرمودن. امر اولی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته این است که این ممانعت از بی، بطلان بی، حرمت بی، این مختص به صلاح هست، یعنی به همون اسلحه به اصطلاح. حالا اسلحه هر زمانی با زمان دیگر متفاوته، سلاح‌های جنگی در قدیم، سلاح جنگی شمشیر بود، نیزه بود، بفرمایید بعدش تفنگ اومد، اسلحه جسه مثلا، اسلحه کلاشینکوف، اسلحه‌ای که آلات قتاله هستن. بعد تانک، توپ، این تجهیزات جنگی متفاوت شد. حالا یکی میگن اسلحه، بفرمایید سلاح روز. امروز همین موشک ها مثلا مصادیق سلاح محسوب میشن. مراد از سلاح اون چه که در عرف، در زمان، در مکان اسلحه بهش گفته میشه. حالا از این جهتی که کلمه اسلحه آیا شامل غیر مثلا آلات قتاله میشه یا نه، مثلا شامل زره میشه یا نه، شامل سپر، زینی که برای مثلا اسب مورد استفاده قرار میگیره، جنگجویان بر اسب که میخوان سوار بشن، خوب اون چیزایی که تجهیز میکنه و مجهز میکند جنگجو را، کلاه خود مثلا برای دفاع از شخص، کلاه جنگی که حالت سپر و حفظ و حضانت داره برای شخص. سوال این است آیا این حکم حرمت بیع سلاح اختصاص دارد به خصوص آنچه که اسلحه گفته میشه، که همون حالت مثلا کشتن دیگران توسط اون ابزار انجام میشود، یا اینکه این حکم غیر اسلحه هم، این حکم غیر اسلحه هم شامل میشه، هر اون چه که موجب تقویت اعضاء دین باشه. در این امر مسئله مورد اختلاف نظر هست. جمعی از فقها مثل شیخ طوسی در کتاب نهایه، ابن ادریس در کتاب سرائر، علامه در اکثر کتبشون، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، مرحوم شیخ انصاری، اینا قائل بین هستن که این حکم محل بحث ما مختص به اسلحه هست، مختص به سلاح هست. البته این که گفته شد شیخ طوسی و ابن ادریس و بقیه آقایون این نظر رو دارن، طبق اون چه که در کتاب مکاسب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث مکاسب و محرمه، ایشون این امر را ذکر فرمودن. پس یک نظر همین نظر اختصاصه. بعضی از فقها قائل به این هستن که نه، این حرفی که میزنیم اختصاص به صلاح نداره، بلکه غیر صلاح را هم شامل میشه، غیر صلاح را هم شامل میشه. ببینیم که این نظر تعمیم صحیحه یا نه، این امر اختصاص به صلاح داره. کسانی که قائل به تعمیم هستن و میگن صلاح مختص مثلا اون چیزی که وسیله جنگ هست، یعنی در جهت کشتن دیگران مورد استفاده قرار میگیره، منظور از صلاح خصوص این معنا نیست و بلکه معنای عام منظور هست. برای اثبات این مدعا وجوهی رو ذکر کردن. وجه اول گفتن سلاح در لغت عامه، از آن چیزی که به وسیله او دیگران مثلا کشته میشن، یا چیزی که به وسیله او شخص از خودش حفاظت میکنه، یعنی حالت دفاعی دارد، به ابزاری که جنبه دفاع داره، مثل سپر، مثل کلاه، کلاه خودی که جنگجو به سر میگذارد و امثال آن، لباسی که مثلا بسا استفاده میکنه، لباس جنگی، اینا همه برایش سلاح گفته میشه. بله، معنای سلاح در لغت عامه. اما این وجه به لحاظ مراجعه به کتب اهل لغت ظاهرا مورد اختلافه. بعضی آقایون لغویین سلاح رو تفسیر کردن به آلات حرب مطلقا، آلات و ابزار جنگی. اگر اینجور معنا شد، نگاه کنید ببینید که در کتب لغویین همین دو معنا دیده میشه. جمعی از اهل لغت سلاح رو تفسیر کردن به ابزار جنگ، آلات و ابزار جنگ، بر این اساس غیر از اون اسلحه به اصطلاحی بقیه ابزار هم مشمول این حکم ماست. ولیکن از طرف دیگر مثل راغب در کتاب مفردات سلاح رو تفسیر کرده به کل ما یقاتل به، گفته سلاح عبارت از اون چیزیست که به وسیله او قتل انجام میشه، دیگران کشته میشن. و اگر اینجور سلاح تفسیر شد، این میشه شمشیر، مصداقش میشه تفنگ، میشه توپ، میشه تانگ. اما اون چیزایی که حالت زره و حالت دفاعی دارن برای شخص جنگنده، اونا دیگه از کلمه سلاح خارج هستن. و بفرمایید در قرآن تعبیری که اومده اینه ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، سوره نساء آیه 102. اینجا سلاح در مقابل حذر اومده. حذر به معنای همون چیزیست که ترس بهش گفته میشه و چیزایی از قبیل آن که جنبه حفاظت از جنگنده رو داره، حفاظت حالت تحرس رو داره برای جنگجو، برای حفظ او استفاده میشه، نه برای ضربه زدن بر طرف مقابل و کشتن طرف مقابل. از اینکه این دو در قبال هم قرار گرفتن، ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، از این معلوم میشه که سلاح خصوص اون چیزیست که به وسیله او ضربه بر دشمن وارد میشه و وسیله کشتن دیگران محسوب میشه. خوب، وجه دومی که ذکر شده برای تعمیم، وجه دومی که برای تعمیم، یعنی اینکه کلمه صلاح اعم از اون آلت و وسیله‌ای که سبب کشتن دیگران هست و اون چیزایی که جنبه حفظ شخص رو داره، یعنی در جهت حضانت و حفظ فرد عرشبت که به کار برده میشه. این روایتی که خوانده شد، روایت هند سراج، که در اونجا تعبیر این بود: یستعینون بهی علینا، چیزی رو به اونا بفروشید که به اون کسانی که در عداوت و دشمنی با امام علیه السلام هستند، مخالفینی که وسیله بهشون فروخته بشه که به وسیله او استعانت بر امام و یاران امام پیدا کنن، این اعم از اون صلاحی است که وسیله زدن و کشتن دیگران باشه. حالا روی کلمه یستعینون بهی علینا ازش تعمیم فهمیده شده. حالا از این کلمه بفرمایید که میشه تعمیم رو استفاده کرد. ببینید، این به طور خاص باید این مورد بررسی قرار بگیره، این کلمه که دشمن، حالا اما از مشرکین و کفار، اعداء دین یا مخالفین مذهب که در جهت از بین بردن به اصطلاح عقاید حقه مذهب هستند و در جهت از بین بردن صاحبان این عقیده حق هستن، آدم با اونا کاری انجام بده که به وسیله اون کار اینا بخوان استعانت پیدا کنن بر مسلمین، بر پیروان عقیده حقه. این مطلب میشه تعمیمش داد یا نه، انشاءالله در جلسه آینده خدمت رفقا از خواهیم کرد که این عنوان استعانت تا چه حد میتونه دایره بحث محل ما را توسعه دهد. وجود دیگری هم ذکر شده که در جلسه آینده انشاءالله عمری باشد خدمت رفقا از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.